به نام خدا، نوار شماره 1، نام کتاب آنجا که پنچرگیری ها تمام می شوند، نویسنده حامد حبیبی، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، زمستان 88، فهرست، فیدل صفحه 7، شوخی صفحه 23، شب ناتمام صفحه 27، قمر گمنام نپتون صفحه 37، هتل صفحه 51، شکاف صفحه 59، شب در ساتن سفید صفحه 73، اوکازیون صفحه 93، آنجا که پنچرگیری ها تمام می شوند صفحه 109، صفحه 7، فیدل. محمود و مینا و منیر عقب نشسته بودند، علی پشت فرمان بود، داوود هر لحظه بیشتر در صندلی جلو فرو می رفت. محمود نگاهش را از مناظری که با سرعت 120 کیلومتر در ساعت از پیش چشمانش می گریختند کند و پرسید: ببینم بالاخره معلوم شد جریان چی بوده؟ منیر دماغ قرمزش رو با دستمال بالا گرفت. مینا نگاهش رو رها کرد بین ابرها که آرام آرام از پشت کوههای شمال جاده بیرون می آمدند. داوود توی صندلی جابجا شد. علی در آینه عقب نگاهی به آنها انداخت. محمود ادامه داد: اصلا میخوام ببینم آخرش یکی از شما فهمید به کجاش خورده؟ منیر که به فهمی نفهمی عشق توی چشماش جمع شده بود آهسته گفت: گفتن خورده به پشت سرش. علی دستاندازی رو رد کرد و گفت: نه خانم جون، من خودم شنیدم اون یارو پسرخاله میگفت تو نخاش خورده. داوود گفت: ولی دخترمش داشت میگفت حالا خواهراش چجوری میخوان ببینن وقتی سر نداره. منیر و مینا و محمود برگشتن سمت داوود. سر نداره؟ علی به داوود چشخوره رفت. داوود صافتر نشست توی صندلی. اون دختره گفت: سه نقطه. گفت: مگه پروانه قایق گردنشو؟ سه نقطه. محمود گفت: این دیگه خیلی چرته. علی گفت: محمود جان چرا میگی چرته؟ مگه تو خودت جنازه رو دیدی؟ محمود گفت: من نه، اصلا جز خواهراش کی دیده؟ مینا سرشو بلند کرد: من دیدم. همه بدنا به سمت او چرخید جز علی که نمیتونست. داوود گفت: مینا خانم شما دیدین؟ کی دیدین؟ محمود گفت: تو که جنازه رو ببینی قش میکنی. مینا دماغشو بالا کشید و گفت: فکر کردین برای چی سر خاک هی دور قبر میپلکیدم؟ اونجا که صورتشو کنار زدم واسه بچه ها یه لحظه دیدم. هیچ کس چیزی نپرسید. با ترس و تحسین به مینا چشم دوخته بودن. مینا نگاه شیشه ایش رو روی صورت همه چرخاند و هجا کرد، لبخند میزد. داوود گلوی صاف کرد. منیر دستمالو به دماغش نزدیک کرد. محمود گفت: این فیلم ها. مینا رفت تو شکمش. تو که ندیدی هیچی نگو. میگم لبخند میزد، نزدیک بود بزنه زیر گریه. محمود گفت: باشه. لبخند میزد. حالا تو با این حال و روزت چرا رفتی جلو که ببینیش؟ مینا رو به منیر کرد: مشکوک بودم، مگه شماها نبودین؟ منیر خواست چیزی بگوید. علی سرعت رو کم کرد و گفت: آقایون، خانوما، توجه، توجه، من حواس آلبالو کردم، کشید تو خاکی. منیر غر زد: علی خجالت بکش تو این وضعیت. علی ترمز دستی رو کشید و گفت: جنایت که نمیخوام بکنم، تازه تو صندوق یه دوغ مرکم داریم، هر کی میخواد بگه بیارم. منیر گفت: نخوری خوابت بگیره پشت فرمون هممونو به کشتن بدی. علی اعتنایی به حرف منیر نکرد، در را باز کرد، باد و خاک پیچید تو. با این حرف ها سوسن زنده نمیشه. داوود گفت: از این گذشته اون خودش آدم خوشی بود، الان راضی نیست ما به خودمون بد بگذرونیم. و چشمکی به علی زد. محمود پیشانیش را روی صندلی جلو گذاشت. من میگم وقتی چند جور حرف در مورد یه اتفاق زده میشه یعنی یه چیزی میلنگه. منیر گفت به ما که اولش گفتن غرق شده. داوود به عقب برگشته بود ولی نمیتونست ببینه علی پشت در صندوق عقب چه میکنه. منم تعجب کردم، آخه سوسن خودش نجات طریق بود. مینا گفت تو ساحل میگفتن هفته پیش دو نفر رو نجات داده. محمود گفت ولی بعد من قایق که خورده به سرش ضربه مغزی شد و همون جا در جا سه نقطه. علی دور لبش رو پاک کرد و خودش رو انداخت رو صندلی و گفت بی خود گفتن، قطع نخا شده، و تشت پلاستیکی پر از آلبالو رو گذاشت رو پای داوود. محمود گفت حالا هرچی، اون یارو پسرخاله پرویز میگفت غریق نجات ها پیداش کردن. مونی گفت تفلک پرویز، اون بدبخت شد، اون تنها شد، بچه ها که دو روز دیگه یادشون میره. مینا بی توجه به حرف مدیر گفت تو این دو روزه شما یه دونه غریق نژاد دورور ویلا دیدین؟ داوود دوتا آلبالو انداخت تو دهانش و گفت نه. علی فرمان رو چرخوند و دوباره توی جاده افتادن. دستش آزاد شد توی تشت برد، ولی این پسرخاله ها همه از اون ناتوها بودن ها. محمود از بالای صندلی توی تشت آلبالو سرک کشید، گفت پرویز خودشه، ممنون، دیدین سر خاک گریه نکرد. داوود که تشت رو بالا گرفته بود گفت یعنی اصلا گریه نکرد؟ مینا گفت نه نکرد. منیر یه مش آلبالو برداشت، گفت بیچاره ماتش برده بود. علی پاش روی پدال گاز فشار داد و گفت نه بابا، اون هیچ چیش نیست. داوود سرش رو دم گوش علی برد و پچ پچی کرد و دوتایی زدن زیر خنده. منیر قرید بس کن علی. علی گفت خانم من، درست دختر خالت بوده، ولی دلیل نمیشه که ما نخندیم، بعد عمری زدیم از شهر بیرون. ولی وقتی نگاهش در آینه به منیر افتاد که با اخمهای حسال بالو رو از دهانش توف میکرد داخل مشتش، لب و لوچش رو جمع کرد و ادامه داد خدا بیا مرزتش، من که هنوز هم باورم نمیشه آدمی به اون سرحالی بی خود و بی جهت. نه داوود. داوود انگشتاشو که دو تا بند از آلبالو قرمز شده بود دور لباسش نگه داشت و تأکید کرد واقعا دریا به اون بزرگی، من که هنوز تو شکم. مینا گفت پرویز ناراحت نبود، ماتش هم نبرده بود، قیافش این آدمایی بود که یه کاری کردن و حالا پشیمونن. محمود گفت برو بابا تو دیگه خیلی سه نقطه. مینا پرید وسط حرفش، گوشه لبت چرا خونیه؟ علی یه لحظه سری روش از جاده برگردوند و گفت خونی؟ محمود گفت خون چیه؟ آلبالو خوردم، حالا خرابه ها. مینا دستاش روی صورتش گذاشت. علی به محمود گفت مراقب خواهرت باش. منیر خواست دستی به پشت مینا بکشد و دلداریش بده ولی نتونست و گفت اه علی با این آلبالوات گند زدی به هممون، یه جا نگه دار دستامونو بشوریم لاغل. علی لبخند زد و گفت منجیل نگه میدارم، بریم دستشویی. صدای بم مینا بلند شد، ندیدین پرویز به عمه گفت نتونستم از اماناتتون خوب نگهداری کنم؟ محمود چه ربطی داره، همه اینو میگن. مینا گفت پس چرا حتی سر خاک یه قطره اشکم نریخت؟ داوود که داشت دستاشو با دستمال کاغذی پاک میکرد گفت بعضی ها قصه انقدر بزرگه که آدم نمیتونه گریه کنه، ولی سه نقطه. مینا پرید وسط حرفش، ببینم مگه دوشنبه نمرده، چرا امروز خاکش کردن؟ علی گفت اون پسرخاله ها گفت که گفت ما چون به همه آشنا گفتیم امروز دیگه نمیتونیم برنامه رو عوض کنیم. منیر به محمود گفت شما از ساعتون رو چی کار کردین؟ محمود مشتش رو باز کرد و گفت چقدر هم که آشنا آمده بود سر خاک. نه بابا قضیه این نبود، سه نقطه. اون دستمال رو بی زحمت. داوود جعبه دستمال کاغذی رو رد کرد عقب و گفت معلوم بود جریان چیه، اجازه دفن نداشتن. علی گفت چی؟ تو از کجا فهمیدی؟ داوود گفت اون یارو عینک دست طلایی کی بود؟ همون سه نقطه که من داشتم قضا می کشیدم شنیدم زنگ زد دادستانی گفت شناسنامش گم شده. علی از سه آلبالو رو توف کرد از پنجره بیرون و گفت گم شده؟ پس چرا به من نگفتی؟ داوود گفت تو رفته بودی دست به آب، بعدم یادت رفت، پس فکر کردی برای چی دیروز دفنش نکردن. محمود گفت یعنی بدون اینکه شناسنامه‌اش رو باطل کنه دفنش کردن. منیر قیافش رو از ترشی آلبالوها در هم رفت و گفت حالا یعنی چی میشه؟ علی گفت هیچی، هر چی می‌خواسته بشه شده دیگه. داوود بی خیال گفت اگه یه وکالتنامه داشته باشن با شناسنامه‌ای که باطل نشده همه چی رو می‌کنن به اسم خودشون. منیر گفت که چی بشه؟ محمود گفت که یک قرون هم به همه بند خدا نرسه، همش برسه به پرویز و پسراش. یالبالو از دست منیر قل خورد زیر صندلی. مگه مادرم ارث میبره؟ داوود گفت زکی. منیر گفت حالا نکش خاله بند خدا رو. علی گفت شلوغش نکنید. مینا که خیلی وقت بود سرش رو توی دستاش گرفته بود و نگاش رو انداخته بود پشت درختای کنار جاده گفت اونا حتی توی پزشکی قانونی هم آشنا داشتن. محمود گفت اینو راست میگه، همون یارو عینک دست طلاییه که با زنش دیشب رفتن سردخونه. سه نقطه. منیر خودش رو جمع جور کرد و گفت سردخونه واسه چی؟ مینا گفت زنش داشت در به در دنبال آستون میگشت، میگفت میخوایم بریم لاک دستاشو پاک کنیم. علی گفت لاک؟ این که کار مرد شوراست، اونا خودشون قبل از این که مرده رو بشورن این کاراش هم میکنن. منیر گفت تو از کجا میدونی؟ داوود گفت راست میگه بنده خدا، و دستمال کاغذی مچاله رو از پنجره سمت علی انداخت بیرون. مینا گفت اصلا مگه لاک رازو دستی که تو سردخونه بوده به این راحتی پاک میشه؟ شیشه رو لطفاً با میزنه عقب. علی شیشه رو برد بالا و به مسخره گفت حتما یه مدرکی، یه سرنخی رو با مرده جا گذاشته بودن، شب قبل رفتن که برش دارن. منیر نالید بدبخت سوسن. مینا از پشت سر علی نگاهی به کیلومتر شمار کرد و پرسید ببینم کسی که قایق موتوری رو اونجور به سرش خورده نباید روی صورتش کبودی یا زخمی باشه؟ محمود گفت چرا؟ مینا گفت ولی من دیدم صورتش رو، سالم سالم بود، پوسترش رو انگار از دو طرف کشیده بودن، لبخند تو لبش یخ زده بود. چند ثانیه سکوت شد تا منیر جیغ زد ای وای کرم. مینا تکونی خورد. علی حرکتی به فرمون داد کرم. محمود با دستمال آلبالو از دست منیر گرفت. داوود گفت گیلاس کرم میذاره، آلبالو که کرم نمیذاره. میذاره؟ کسی چیزی نگفت. آن طرف در دشتی که مقابلشان بود فرفرهای غول‌پیکری در باد میچرخیدن، انگار دسته آسیاب بادی باشن که از خاک در آمدن. داوود سکوت را شکست. اون چرا تک افتاده؟ همه نگاهشون رو به بالای کوه بلندی انداختن که داوود اشاره میکرد. یه فرفره تک و تنها روی قله کوه میچرخید. چند ثانیه همه به جز علی سرشون رو بالا گرفته بودند و به آسیابی که تنها در دور دست میچرخید چشم دوختن. علی ترمز کرد. اینم دستشویی، و نگاهی توی تشت خالی انداخت و گفت خوب شد هیچکی آلبالو نمیخورد. بعد با زحمت در سمت خودشو باز کرد و باد موهاشو به هم ریخت. همه به جز مینا با دستای نوچشان که انگار خون رویش خوش شده بود پیاده شدند. دختر افلیجی دم در ورودی دستشویی توی ویلچرش فرو رفته بود. هر کس بیرون میومد پول خوردی توی دامنش میگذاشت. وقتی همه برگشتن مینا روبه باد به ماشین تکیه داده بود و چشماشو بسته بود. سایهش دراز به دراز روی زمین افتاده بود. داوود پشت فرمون نشست. علی جای محمود رو کنار منیر روی صندلی عقب پر کرد. محمود تشت خالی آلبالو رو از روی صندلی جلو برداشت و کنار پاش گذاشت. مینا برگشت و از شیشه عقب برای دختر افلیج دست تکون داد. نگاه دختر تا پیچ جاده دنبالشون کرد. علی گفت من که تا تهرون میخوابم، بخوابم، و سرش رو روی شانه منیر گذاشت. داوود از توی آینه به مینا گفت آخرش چی شد مینا خانم؟ نتیجه تحقیقات به کجا رسید؟ علی ناله کرد جون من بس کنید، مادر و خواهرش حرفی ندارن، شما ولکن نیستین. منیر گفت اون بدبختا که ساکشونو وا نکرده باید برگردن. مینا چیزی نگفت. محمود گفت من که خودم شنیدم اون یارو عینک دست طلاییه، ببینم این مردی که اسم نداشت. علی چشمشو باز کرد و گفت از این به بعد بهش بگو دست طلا. داوود پقی زد زیر خنده. منیر چانهشو به سمت موهای علی چرخوند و طوری که معلوم بود خیلی هم بدش نیومده گفت تو یه حرف جدی نمیتونی بزنی؟ محمود ادامه داد حالا هرچی، شنیدم به پرویز گفت که خیالت راحت باشه. درو بستم، گفتم هیچ کس حق نداره این درو باز کنه تا فردا صبح که خودم بیام. داوود گفت مگه مردک چه کاره بود که برای پزشکی قانونی تعیین تکلیف میکرد؟ محمود شانه بالا انداخت. مینا گفت
من که گفتم اینا همه جا آشنا داشتن. علی سرش رو از روی شانه منیر برداشت و سیخ نشست و جدی گفت: مینا خانوم، حالا نظر شما چیه؟ منیر گفت: دهه، تو که گفتی میخوام بخوابم. علی گفت: دیگه نمیخوام. مینا نفس عمیقی کشید، چند لحظه حرفی رو که میخواست بگه مزمزه کرد و گفت: من میگم اینا سه نقطه، پرویز یا یکی از پسراش با یه چیزی زدن توی سر سوسن، بعدم انداختنش تو دریا، به همم گفتن داشته شنا میکرده که یک قایق موتوری زده به سرش. نگاه به قدر ناباورانه به مینا دوخته شد که سعی کرد شدت واقعه رو کم کنه. با اینکه حرفشون شده بود اتفاقی هولش دادن، سرش خورده به جایی. چند لحظه همه این فکر رو سبک سنگین کردن. محمود گفت: بابا، یارو قایق رونه رو گرفتن، بازداشته. همه نفس راحتی کشیدن، در چهرهاشون تایید حرف محمود خونده میشد. مینا پرسید: شما خودتون رفتین و طرف رو تو بازداشتگاه دیدین؟ هیچ کس نرفته بود. مینا ادامه داد: تازه چه فرقی میکنه؟ بعید نیست به قایقرانی پول داده باشن که گردن بگیره، بعدم چون خودشون اولیای دم هستن رضایت میدن طرف میاد بیرون. منیر گفت: از اولم که هی میگفتم باید رضایت بدیم، اون بدبخت عمدی نداشته. مینا سری تکون داد. داوود که حواسش به جاده بود گفت: ولی به نظر من نباید رضایت بدن تا عبرت. علی نذاشت داوود ادامه بده و گفت: ولی یه جاش میلنگه. مینا گفت: کجاش؟ ولی مهلت نداد علی جواب بده. ببینم، شما اگه یه نفر رو زیر رو کنین بعد بگیرنتون، مادری پدری کسوکاری از شما نمیره خونه مقتول برای عرض تسلیت، برای خواهش تمنا که تو رو خدا بیاین رضایت بدین. شما کسی رو از خانواده قایقران دیدین تو ویلا؟ محمود گفت: یا سر خاک. داوود گفت: یه پسر ریشوه بود که دو زانو نشسته بود پهلو قبل، سه نقطه. محمود گفت: همون که بدجوری گریه میکرد. منیر گفت: اون آشنا بود، هی سوسن سوسن میکرد. مینا چشماشو تنگ کرد و گفت: جدی اون کی بود؟ آشنا بود ولی هیچ کس نمیشناختش. منیر گفت: من یه چیزی بگم، علی که داشت گردن میکشید تا خودشو در آینه عقب ببینه، گفت: نکنه تو هم قاتل رو دیدی؟ مینا زمزمه کرد: فکرشو بکنی، قاتل بین ما بوده. اگه داوود فرمون رو محکم نچسبیده بود، از لرزشی که در تن تک تک آنها ایجاد شد، ماشین از جاده منحرف میشد. از کنار مجتمعی با ساختمانهای دلگیر میگذشتند که انگار از آسمان وسط آن دشت افتاده بود، سکنه دیده نمیشد. یه تاب زنگ زده در فاصله دور از ساختمانها توی زمین کاشته شده بود، سایش روی زمین کش اومده بود. خورشید پشت سر اونا در افق فرو میرفت و کم کم رنگی خاکستری بر پرده طلایی میلغزید. بعد از سکوتی که چند لحظه فضا رو پر کرد، منیر به صدا در اومد: میدونید من برای چی عجیب بود؟ کسی چیزی نگفت. منیر ادامه داد: ما دو سال پیش تابستون رفتیم آستارا، سر راه اومدیم یه سر به سوسن زدیم، یادت علی؟ علی سرش رو همونطور که دهان دره میکرد تکون داد. منیر ادامه داد: اینقدر اصرار کرد که دو روز پیشش موندیم. علی خواست چیزی بگه ولی منیر اعتنایی نکرد. سوسن تو اون دو روز یه بارم توی دریا نیومد، ما میرفتیم تو آب ولی اون ساکشو برمیداشت و میرفت استخر، میگفت خوشم نمیاد. علی گردنشو خارون، میگفت: یادمه که تو هم بهت برخورد و گفتی فکر میکنه سه نقطه. منیر نگاه درماندهی به علی کرد و سرشو پایین انداخت. علی روشو برگردون سمت خونه های تو سری خورده و پراکندهی که از جاده دور بودن و کم کم ذرات تیره شب به تنشان مینشست. مینا انگار که نیروش تحلیل رفته باشه خیلی آروم گفت: یه ماه پیش که دیدیمش گفت من اونجا غریبم، تو رو خدا بیاییم به من سر بزنی. محمود گفت: خب همیشه میگفت بیاییم به من سر بزنی، ولی من یکی که نمیتونستم پرویز رو تحمل کنم. داوود خودشو وسط انداخت: فقط اون نیست، راه دورو، وگرنه همه ما سه نقطه. علی که برگشته بود و به ماشینای پشت سر نگاه میکرد، روشو برگردون سمت جلو و گفت: آره، راه در رو کی بود؟ اید همه رو پیچوند و رفت بندر عباس. داوود منو منی کرد و خواست جواب بده که علی گفت: راه بده بهش، اتوبوسی چسبونده بود پشت سرشون. داوود کشید کنار، اتوبوس با بوق کشداری از پهلویشان گذشت و دستی از پنجره اتوبوس یک کیسه پوستخمه را تکون توی جاده. چند پوستخمه به شیشه جلو چسبیدن و چند لحظه مقاومت کردن تا باد آنها را برد. داوود نشنو چی کرد؟ منیر داشت با خودش حرف میزد، چرا دم غروب یه دفعه تصمیم گرفته تنهایی بره تو دریا؟ داوود گفت بعضی مواقع آدم میزنه به سه نقطه. علی گفت یه نفر که شنا بلده خودش هم بخواد غرق نمیشه. محمود گفت کی گفته؟ مینا زمزمه کرد این آخریا چقدر پوستش خراب شده بود. بعد انگار چیزی یادش اومده باشه گفت راستی سگشو کسی دیده؟ اسمش چی بود؟ محمود گفت فیدل. کسی ندیده بود. مینا رو به محمود گفت یادت گفت اگه اول میدونستم سگ چجور حیوانی اصلا شوهر نمی کردم. منیر که هنوز سرش پایین بود گفت جدی اینو گفت؟ محمود گفت نه، گفت اگه میدونستم سگ چه حیوان وفاداریه امکان نداشت بچه بیارم. داوود گفت در مورد ما چیزی نگفت و نیشش باز شد. علی گفت دقت کردین اون دوتا لنده اور یه قطره اشکم نریختن؟ داوود دنده رو عوض کرد و گفت بعضی قصه ها انقدر بزرگه که آدم سه نقطه. منیر گفت بس کن داوود، سوسن هیچ کس نداشت، ما سه نقطه. زد زیر گریه. بین فینفیناش هی میگفت بیچاره سوسن. علی نگاش میکرد. مینا نفس عمیقی کشید و گفت مامان دوشنبه صبح گفت دیشب خواب سوسن رو دیدم. علی که دستش رو روی شانه منیر گذاشته بود گفت دوشنبه صبح؟ محمود گفت این مامان ما هم تا یکی میمیره سه نقطه. مینا بی توجه ادامه داد مامان گفت سوسن گریه میکرد و میگفته زندایی دیدی چی شد؟ اینا همه چیزم رو ازم گرفتن. جمله آخر رو که گفت نفس توی سینه‌اش گره خورد. پیشونی رو به شیشه چسبوند و ادامه نداد. محمود نگاش رو روی سه نفری که عقب نشسته بودن چرخوند و زیر لب گفت اینا؟ علی دستش رو گذاشت روی شونه منیر که بلندتر حقیق میکرد ولی بلندتر میگفت بیچاره سوسن. داوود به سیبیلش دست میکشید و سعی میکرد نگاش رو به آینه عقب نیفته. محمود که تمام این مدت به عقب برگشته بود چرخید، پشتش رو به صندلی داد و روبرو رو نگاه کرد که نورای زرد و پراکنده شهر زیر غبار تیره شبانگاهی نفس میکشیدن. صفحه 23 شوخی. انگار اول یه شوخی ساده بود، اشاره بامزه به حقیقتی هولناک، مصداقی با 3-4 ماه سابقه. صبح اولین روز کاری گفته بود خدا رو شکر شنبه شد، کمر هفته شکست. سوری لبخند نصف نیمهی زده بود و تبار قاه قاه خندیده بود. هفته بعد دوشنبه بعد از نهار در یک لحظه از آن لحظه های گم روز تبار، در حالی که نمیتونسته جلوی خنده پیش از وقت و لودهندش رو بگیره گفت آقا ما الان توی دوشنبه بعدیم. و نگاه تاییدخواهی به سوری که پوزخند میزده انداخته، مصداق چون دهانش پر بود با انگشت شوخی تایید کرده. نزدیک بود شیرینی رسمی شدن تبار توی گلویش بپره. 13 روز بعد تبار برگه مرخصیشو داد دست رئیس که یه دفعه وارد اتاقشون شده بود تا غافلگیرشون کنه. نیش رئیس باز بود. آن روز روز خوب رئیس و بهترین وقت برای درخواست‌های اینچنینی بود. برگه مرخصی روی میز گذاشت و با خودکاری که خیلی سرسری با دو مند از انگشتاش گرفته بود امضای پای برگه انداخت. برای اینکه چیزی پرسیده باشه و نشون بده که چاره‌ای نداره و باید از همه چیز باخبر باشه گفت کجا به سلامتی؟ تبار گردن کج کرد. این پنجشنبه جفنه گفتیم بریم شمالی جایی آب و هوایی. اخمی مثل یک کرم دوید وسط ابروهای رئیس، با دو انگشت برگه مرخصی رو مثل کهنه نجسی به دماغش نزدیک کرد. پنجشنبه مرد حسابی، فردا دوشنبه است. مستاقی که حواسش به کارش بود تکانی خورد و سوری بیان که سرش رو برگردونه متفکرانه گردنش رو خاروند و تبار چند لحظه دودل موند. بعد برگه رو گرفت و نگاهی از زیر چشم به دو همکارش انداخت و تاریخ رو اصلاح کرد و قضیه به خیر گذشت. مرداد ماه شد. اتاقشون جهنم شده بود. هرچه به آنها میگفتن چرا کولر رو خاموش کردیم به خرجشون نمیدن. حتی یکی از بچه های دبیرخونه میگفت مطمئنی سوری شالگردنی رو که در کشش پنهان کرده؟ بعد از مدتی در همه جای اداره اتاقها، راهروها، دستشویی‌ها که مثل مرداب منتظر افتادن سنگی بودن و حتی در تراس طبقه پنجم که کارمندان آنجا پنهانی سیگار میکشیدن پیچیده بود که این سه نفر زیر میزاشون بخاری برقی روشن کردن. یکی از اون روزا مستاقی وارد اتاق شد و طوری پاشو به زمین کوبید و بدنشو تکون داد که انگار میخواد خورده‌های برف رو از کفش کتش بتکونه و گفت چنین چیزی سابقه نداشته. تبار به تصدیق بزرگ مرشانه گفت بذار بباره، کمبود آب نداشته باشیم، بذار بباره. و لیوان خالی چای رو که با دقت نگاه میکرد توی سینی فکری آبدارچه طبقه سوم گذاشت. فکری با دستمالی روی میز میکشید، عرق پیشونیش رو پاک کرد و باقی لیوانا رو توی سینی چید. سوری سرش رو برد زیر میز و فین محکم میکرد. تبار که داشت کف دستاش رو تونتون به هم میمالید گفت قربون دستت اون در رو ببند. فکری بعدا تعریف میکرد که آنها سرگرمی کوچکی برای خودشون دست و پا کرده بودند. مستاقی در چینی قندونها رو سر خودکاری میچرخوند و دو همکارش اطراف میز چنباتمه میزدند و به بالا با آن چرخش بیمعنا که خیال ایستادن نداشت خیره میشدند. هر کدوم زمان توقف آن گردش سرگیجه‌آور را حدس میزدند. یه بارم از فکری پرسیده بودند که حدس میزنید در قندان چقدر بر نوک آن خودکار بچرخد، و وقتی فکری گفته بود دو دقیقه، مستاقی لبخند ترسناکی زده بود. فکری دقیقا تاکید میکرد که لبخند ترسناک بوده و بعد هر سه بیان که حرفی بزنند به خودکار که زیر آن چرخش یک نواخت می‌لرزید سر زده بودند، انگار کسی دیگری در اتاق نباشه. فکری قضیه کوچک دیگری هم از تبار تعریف می‌کرد. می‌گفت اون اوایل فقط سینی نانای نیم خورده و لیوانای چای شیرین و صبحونه آنها را جمع می‌کرده. تبار تکانی به هیکلش می‌داد و می‌گفت خب حالا آماده شین برای نهار، ورسه می‌زدن زیر خنده. فکری می‌گفت هنوز هم تبار هر روز صبح همینو میگوه، ولی دیگه حال و حوصله خنده نداره. آنطور که فکری ماجرا رو تعریف میکرد معلوم بود دل خوشی از هیچ کدوم اونا نداره، به خصوص سوری. میگفت آزار داره، هر روز اونو بازخواست میکنه، چرا روزنامه تاریخ گذشته براش میبره، حتی یه بارم تهدیدش کرده بود که این سهلنگاری رو به رئیس خدمات گزارش میده. فکری خودش رو تبرئه میکرد و میگفت من که فرقش رو نمیفهمم، اوایل آبان بود، لای در اتاقشون باز بود، تبار داشت پشت تلفن داد میزد که 5 ماه حقوقش عقب افتاده که سود دماغش از لای در بیرون آورد. نگاهی به چپ و راست انداخت و چیزی درباره تعطیلات پرسید. بعد مثل اینکه 1000 کار نکرده در نوبت داشته باشه تندی خدافظی کرد و درو بست. 2 روز بعد هر سه یه هفته غیبشون زد. 2-3 ماه بعد سیادت کارمند امور اجرایی که خود را باز خرید کرده بود سر چهارراه چهره آشنا دید. از آن چهرهای آشنایی که آدم فکر میکنه پدری همشاگردی قدیمیه. موهای سفید سفید شده بود، کیفش رو زیر بغل گرفته بود و جسه لاغرش رو در هر قدمی که برمیداشت مثل پاندور به چپ و راست میبود، با خودش حرف میزد. وقتی دور میشد سیادت میگفت اینه پیره مرد واقعی سرش رو تکون تکون میداد و قور میزد. گفته بود سوری سالها پیش آلزایمر گرفته و زیر ماشین رفته، از روماتیسم نالیده بود، به گرمای هوا، اونم این وقت سال، بعد و بیراه گفته بود و قور زده بود که معلوم نیست چرا اداره با تقاضای بازنشستگی او تبار موافقت نمی کنه. صفحه 27 شب ناتمام. وقتی دوستم گفت راستی فلانی 3 نقطه، مطمئن بودم خبرش فقط به یک مرده که محکم و ساده در انتهای چنین جمله های ایستاده ختم نمی شود. خیلی نمیشناختمش، فقط یه شب با او بودم، کاملا اتفاقی، داشت به شکار میرفت. گاهی وقتا آدم با یه بدم نمیاد ساده با یه نفر همراه میشه. به هر حال 2 نفر برای اینکه شبی رو با هم به شکار برن در پناهگاه چیزی بخورند و پیپی دود کنند بیش از اینم به شناخت نیاز ندارن. دوستم مرا برده بود زمین گلف، میدونست از بازی و مسابقه خوشم نمیاد. گفت سخت نگیر، بازی نکن، نگاه کن. وقتی درو به روش باز کردم چند روزی میشد که ریشم رو نزده بودم، بس نشسته بودم تا آماده شدم. میدونستم بیشتر میخواد وجدان خودش رو راحت کنه که در دوستی کم نذاشته باشه. در سایه درخت ها ایستاده بودم که توجهم رو جلب کرد. یه دست سفید پوشیده بود، بدون اینکه توپی پیش پاش باشه چوب گلفش رو پایین میآورد و سر چمنها رو نوازش میکرد. اونطور که باید حرکت دستش رو ادامه میداد. بعد از ضربه هم با چشم توپ خیالی رو دنبال میکرد و میشد رضایت رو در چهرش دید، انگار واقعا توپش رو به 300 یار دیگه رسونده باشه. دوستم خیلی دورتر از ما بود، توی اون بخش از زمین که چمنش یه دست تر بود آروم به توپ ضربه میزد و اونو چند متری به جلو میروند. با یک گروه را افتاده بودم، قدم به قدم به آخر زمین و به پرچم نزدیک شده بود. من داخل چمن نشده بودم. بازیشون طول کشیده بود و کم کم داشت حوصله‌ام سر می‌رفت. تازه بخت با من یار بود. دوستم گفته بود در بازی‌های رسمی 18 سوراخ رو باید بخت کنی تا کار تموم شود. مرد کلاشو برداشت، دستمالی از جیب در آورد و عرق پیشونیشو پاک کرد. هنوز نیم ساعتی به نیمه شب مونده بود که توی رنج روبرش دست اندازه جاده سربالایی و خاکی بالا پایین میپریدیم. یادم است که اون موقع اسلمانی بودم و داشتم خودم رو لعنت میکردم. بعد از 2-3 ساعت معطلی بالاخره به راه افتادیم. همون کنار زمین وقتی داشتم به دوستم میگفتم عجله کن بریم، من سفید پوش بطری آب معدنی رو از لبش جدا کرد و پیشنهاد کرد شب و با او باشیم. عجله داشتم از اونجا بریم چون اون چمن یه دست دیگه جذابیتی برام نداشت. راه افتادیم سمت پارکینگ. دوستم گفت با اون در معامله آشنا شده، بعد پچ پچ کرد. آدم خوبیه، فقط کسی با او بازی نمیکنه چون آخر سر بازی رو به گم میکشه. خواستم بپرسم چطور که دوستم یاد قراری افتاد، به ساعتش نگاه کرد و گفت